ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أثرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. وبدن علي عليه السلام، ومن لم يبارك فهو بعد الذك، قد يكون اليأس إدراكا إذا كان التمع حلاكا. ليس كل عورة تظهر ولا كل فرصة تصاب، وربما أخطأ البصير قصده وصاب الأعمى رشده. أخر الشر فإنك إذا شئت تعجلته، وغتيء الجاهل تعدل سلة العاقل. من أمن الزمان خانه، ومن أعظمه أهانه. ليس كل من رمى أعصاب، إذا تغير السلطان تغير الزمان. سلن الرفيق قبل الطريق، وعن الجار قبل الدار. إياك أن تذكر من الكلام ما يكون مضحكا، وإن حكيت ذلك عن غيرك. مولاي ما أمير المؤمنين سلام الله عليه، در ادامه وصایای خود به حضرت امام مجتبی علیه الصلاه و السلام فرمودند: ومن لم يبارك فهو عدوك. کسی که به تو اهمیت نمیدهد در واقع دشمن توست. از آنجایی که در منطق امیرالمؤمنین معیار تمامی مناسبات فردی و اجتماعی حق و پایه هر رابطه ای بر مبنای عدالت استوار است، مراد اون حضرت از اهمیت ندادن دیگران به کار و امر فرزند والا مقامشون از دو جهت قابل بررسی و توجهه. جهت اول جایگاه تخصیصی امام مجتبی است که آن حضرت به عنوان وصی و خلیفه اسلامی بعد امیرالمؤمنین حضور داشتند و اتفاقاتی که در اطراف ایشون افتاد، همون اتفاقهایی که محصول بی غیرتی و بی اعتنایی مردم به حق الهی آن حضرت شد، و اون جفاها باعث شد که حقیقت در جامعه اسلامی زوال پیدا بکنه و در حقیقت مردم بودند که با بیتوجهی به اوامر و رهنمودهای حضرت امام حسن، اصلی ترین عامل یاریگر معاویه در کم فروغ ساختن مشعل هدایت اسلامی شدن. در جهت دوم و در جایگاه عمومی، اگر مبنای برادری دینی حق و صیانت از حق باشه، به طور طبیعی همه ملاحظات گروهی و جناحی و عشیره‌ای و حزبی که نوعاً ریشه در جاهلیت انسان‌ها داره از بین میره. اگر حقیقت و عدالت در زیر چرخ‌دنده نابودگر مناسبات غیر توحیدی قرار داده بشه، به طور طبیعی وحدت ایمانی و انسجام اسلامی در بین مردم از بین خواهد رفت و با از بین رفتن اتحاد مردم زمینه‌های تسلط دشمن بر اهالی ایمان فراهم خواهد شد. لذا اثر وضعی حضور و عمل چنین فرد و افرادی جز دشمنی و یا تحقق پیدا کردن آرزوها و آرمانهای دشمن نیست. الا یک انسان مؤمن نمیتونه نسبت به خواسته های مشروع برادر مؤمن و ایمانی خودش بی تفاوت بمونه. اهل ایمان نسبت به همدیگه مسئولیت دارن، نسبت به همدیگه تکلیف دارن، رعایت حقوق مؤمنانه برادران دینی بر عهده برادران اوست. امام علیه السلام سپس فرمودن قد یکون الیأس ادراکن اذا کان طمع هلاکا. گاهی عدم دسترسی به یک خواسته و ناکاماندن یک تلاش دقیقا منطبق با مصلحت انسانه. ناامیدی نوعی ممکنه از به مقصد رسیدن باشه. وقتی انسان از کار خودش، از عمل خودش ناامید باشه، در چه جاهایی؟ در اون جایی که نوعا خواسته های انسان بر پایه طمعه، نه بر پایه حقه. اگر انسان به مطامع نامشروع خودش دسترسی پیدا بکنه، این ظلمه. چرا؟ چون با تعدی به حقوق دیگران به دست میاد، چون با ایذای حقوق دیگران حاصل میشه. به طور طبیعی خداوند متعال درآمد، وسعت و توانایی انسان رو مرهون تلاش او قرار داده. و ان لیس للانسان الا ما سعا. اما گاهی اوقات انسان برای تحصیل خواسته های خودش برنامه ریزی میکنه، تلاش بیوقفه هم انجام میده، اما هیچ نتیجه ای براش به دست نمیاد. معمولا در یک چنین شرایط و وضعیتی موقعیت انسان ها دچار تردید و تزلزل میشه. انسان براش ابهام به وجود میاد. بعضیا گلایه میکنن، بعضیا شکایت میکنن، عالم و آدم و کائنات و ملکوت رو مقصر میدونن، اما اونهایی که با حقایق الهی آشنایی دارند و در عمق وجدانشون معتقدند که خداوند متعال قادر حکیمه. ما قادر بودن خداوند متعال رو هم میخوایم هم بهش نیاز داریم. اما یه وقتی که به حکمت خداوند متعال برخورد میکنیم تحمل نداریم. ولی واقعیت اینه که قادر متعال قادر حکیم هم هست، کار رو بر اساس حکمت انجام میده و کسی که این تربیت رو داره نوعا رفتارش بر پایه حکمته. از یک سو وقتی با ناکامی مواجه شد، به خاطر نیت خالصش، اقدام همه جانبه و خستگی ناپذیر خودش و عمل به وظیفه‌ای که انجام داده شاکره، و از طرف دیگری هم اگر کارش به سرمنزل مقصود نرسید ناامید نمیشه. اینکه یه آدمی توقع داشته باشه هر کاری انجام میده الا و لابد قرین با توفیق باشه، این هیچ وقت شخصیتش ساخته نمیشه. روحیات او، وسع او و شخصیت او سیغل نمیخوره. شکست جزئی از متن زندگی مردمه و شکست هم هرگز به معنای ناامیدی نیست. یه انسان سالک صالح فرزانه وقتی که نتیجه عمل و اقدام اون ناکامی بود، اول علتهای شکست و ناکامی رو بررسی میکنه هوشمندانه. اگر در بررسی های خودش به نقصانی برخورد کرد، کاستی هایی دید، موارد نقص رو اصلاح میکنه و در یک اقدام دوم به اصلاح امر خودش اهتمام میکنه. و اگر در فرایند برنامه ریزی و اقدامات خودش مطالعه کرد اما قصور و کاستی پیدا نکرد، هر چیزی رو که لازم بوده به کار برده، هر اقدامی رو که باید انجام میداده انجام داده، اما کارش به سرانجام نرسیده، اینجا باید به حکمت الهی اعتماد داشته باشه. اگر اعتماد داشت، عدم اجابت و عدم تحقق خواسته خودش رو هم اجابت الهی میدونه، هم موافقه با مساله خودش تشخیص میده، لذا اینجا وقار پیدا میکنه و با یقین و باور حتمی اگر انسان مصلحت خودش رو به دست قدرت پروردگار دید، اگر خواستش محقق نشد ملکوتش به هم نمیریزه. چرا؟ چون تحقق پیدا نکردن خواسته رو لطف خدا میدونه. در نگاه خردمندان شکست معادل نومیدی نیست. اون کسی که در برخورد کارهاش با مشکل، در نرسیدن به هدف دچار یأس میشه، دیگه جای ایمانش مشکل داره، یعنی گیر و گرفتاری ایمانی داره. چون اون کسی که مؤمنه، و تجربه تاریخی بشر هم همین رو دلالت میکنه که بسیاری از پیروزی هایی که برای بشر حاصل میشه از قلب شکست ها بیرون کشیده میشه. انسان سعی، انسان تلاشگر، انسانی که درک و فهم عمیق داره، پیوسته با افق بلندی که در نگاه خودش داره میگرده و از هر شکستی یک پل برای یک پیروزی درست میکنه. و وقتی هم پیروز شد متکبر و مغرور نمیشه، متعدی به حقوق مردم نمیشه. امام میفرماید لیس کل عورت تظهر ولا کل فرصت تصاب. اینجوری نیست که هر عیب پنهانی آشکار بشه، حالا چه در کوتاه مدت چه در بلند مدت، و یا این که هر فرصتی که برای انسان فراهم میاد انسان از اون فرصت استفاده بکنه. دو روشنگری مهم در این دو عبارت وجود مبارک امیرالمومنین وجود داره. یه عیبی که ما اولاد آدم داریم اینه که معمولاً متأثر از احساسات و عواطف و علم ناقص و آگاهی محدودی که در اختیار ما قرار میگیره نسبت به یک فردی، به سرعت در مورد او قضاوت میکنه، تمام شخصیت او رو به چالش میکشه. نقطه مقابل این رفتارمون هم اینه که یه وقتایی با اعتماد کامل به یک آدمی، حالا ممکنه منشأ اعتمادش قوم و خویشی باشه، مادر دختری باشه، پدر پسری باشه، رابطه خویشاوندی باشه، به اعتبار این که این پسر ماست، دختر ماست، همسر ماست یا همکار اداره ماست، بدون هیچ نوع ملاحظه ای او رو در کانون اعتماد خودمون قرار میدیم. با چیزی سری از هم سوال نداشتیم، حالا هر چی که باشه معمولا دیدید میشینیم سفره دل رو که باز میکنیم بدون هیچ محدودیتی هر حرفی رو با اون کسی که مورد اعتماد ما هست میگیم. هر دو اینا غلطه، هر دو اشتباه است و یک اشتباه اساسیه. چرا؟ برای که هیچ انسانی رو کره زمین نمیتونه در مورد عزیزترین و نزدیکترین کسان خودش این ادعا رو داشته باشه که بگه من بر همه مکنونات باطنی او احاطه دارم و هیچ نقطه پنهانی از شخصیت دختر یا پسر یا همسر یا برادر یا خواهر من نیست که من، مگر اینکه من اطلاع داشته باشم. کسی میتونه چه ادعایی بکنه؟ مطلقا. لذا گاهی ممکنه در درون وجود یک فرد که ما در مورد او قضاوت داری میکنیم شخصیت بزرگی وجود داشته باشه که ما اساسا نمیتونیم تصورش بکنیم. مثل این بوده که شما یه وقتی در بودی که قضاوت کردید یا قضاوت نکردید، بعد وقتی به فخامت او برخورد، گفت من اصلا باور نمیکردم اینطور باشه. چرا باید باور نکنی؟ چرا باید گمان بد ببری؟ این اعتماد بی رویه با گمان خیر به مردم بردن دوتاست. شما گاهی وقتا شده در اون کسی که هیچ مورد اعتمادت نبوده یه شخصیت فاخر دیدی، خیلی وقتا هم شده در زیر پوست روشن و زبان نرم یه کسی که خیلی محل اعتماد و اعتقاد شما بود یک هیولای خطرناکی خوابیده بود. گاهی وقتا ضربه هایی هم که میدن قابل جبران نیست، نمیشه هیچ کارش کنه. لذا انسان عاقل و با کیاست نه مقهور آنچه که از دیگری به ظهور رسیده یا از خودش به ظهور رسیده میشه و نه در مقام نفی مطلقی کسی برمیاد، متعادله، متناسبه، نه به اون کسی که قبول نداره با نگاه بدبینانه مطلق نگاه میکنه، نه به اون کسی که خیلی مورد قبول و مورد علاقه اش هست آنچنان اعتمادی میکنه که اگر روز مبادایی پیش اومد تمام شخصیت او تحت شعاع داشته ها و اطلاعات او قرار بگیره. نکته دومی که ممکنه مراد امیرالمؤمنین باشه اینه که به اعتبار وضع موجود خودتون مغرور نشید. اینکه آدم متشرعی هستید، اهل جمعه و جماعات و رعایت حلال و حرام خدا هستید، مبادا دچار عجب بشید و بیش از اندازه به خودتون مغرور و مطمئن باشید. شما هر آدمی رو که در زندگی بخواید مثال بزنه یا خودش رو میزان قرار بده حتما از اون متشرع‌تر وجود داره، خوش سابقه تر، عابد تر، خوش خانواده تر، شخصیت های معتبر، تراز اول، اینایی بودن که یک گردنه ساده که پیش روشون قرار گرفت همه موجودیت خودشون از دست دادن و نابود شدن. ابلیس لعنه الله همین وضعیت رو داشت. مرحوم علامه مجلسی در جلد 60 بهار الانوار صفحه 250 از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده که فرمود وقتی که به شیطان امر شد به آدم سجده کنه، او به خدا جواب داد یا رب و عزتک ان اعفیتنی من السجود لآدم لأعبدنک عبادتا ما عبدک احدا قط مثلها. گفته به عزت و جلال خودت اگر منو از سجده کردن به آدم معاف کنی همین یه دونه کار من نخواه، من به گونه ای تو رو عبادت میکنم که تا به امروز هیچ مخلوقی و هیچ بنده ای از بندگان تو نتونسته باشه تو رو عبادت کرده باشه. این حرف، حرف آمیخته با ادعای تنهایی نبود، عقبه قدرتمندی داشت. مرحوم علامه مجلسی در جلد ششم بهار صفحه 241 از امام رضا نقل میکنه، این عبارت عبارت وجود مقدس حضرت علی ابن موسر رضا است که فرمود نام اصلی ابلیس حارس بود و به خاطر عبادتهای طولانی که داشت لقب عزازیل به او داده بودن، یعنی عزیز کرده خدا. سخن و ادعای ابلیس بیجا نبود، گزافگویی نبود، او به خاطر همین عبادت ها بعد از نابودی قوم خودش به عالم بالا منتقل شده بود. اما خدای متعال او پاسخ داد، قال الله جل جلاله انی احب ان اطاع من حیث اريد. ابلیس، من عبادتی رو دوست می‌دارم و اطاعتی رو می‌خوام که اونگونه باشه که من اراده کردم، نه اون که تو کیفت میگیره. به نماز وای میسی آقا چه حالی کردی، پا میشیم بریم شبهای قدر دعا میکنیم، ذکر میگیم، تعجب میکنیم، بعد میگیم چه حالی داشت. اینها برای حال کردن نیست، ولی ممکنه حال خوبت توش در بیاد که حتما در میاد. اما نکته اساسی و محوری اینه که ما هیچ وقت به این موضوع فکر نکردیم که چه میزان از عبادات ما برای خدا و متأثر از اطاعت مطلق از ذات اقدس پروردگاره و چه میزان از عبادتهای ما یه تظاهر برای تنظیم روابط اجتماعی یا به دست آوردن سود و منفعتیه. گاهی وقتا حتی در لطایف اخلاقی هم مردم مناسباتشون رو منظم میکنن. یه وقتی یکی از این دوستان ما مادر خانمش فوت شده بود، از این مقامات کشور بود، ما هم رفتیم تسلیت بگیم، دیدیم صفیه، همه همینطور وایستادن تا برسن به ایشون تسلیت بگن. ما هم رفاقت داشتیم، ایستادیم، رسیدیم، همین که نزدیک شدم گفتم خدا شاهد خودت مرده بودی قد نمی اومدن. گاهی وقتا مردم با نماز مناسبتاشون منظم میکنن، صف اول میرن، قرار میگیرن برای تنظیم روابط، از اول تا آخر نماز دو کلمه هم گوش نمیده. ما باید نگاه بکنیم ببینیم چه میزان از عمل و عبادتی که کردیم. همین الان نقطه عطف بذاریم، یک خلجان ذهنی درست بکنم، نگاه بکنیم ببینیم ما بعد از گذشت این سالها از زندگیمون میتونیم ادعای صدق داشته باشیم که چقدر از عبادت ما برای خدا بوده. یه لحظه درنگ. خب خیلی ها مقامات بالا داشتن. مرحوم طبرسی در جلد 14 مجمع البیان صفحه 688 به بعد اشاره میکنه به احوالات راهب بنی اسرائیل به نام برسیسا. به شخصیت عبادتگری بود، مستجاب الدعوه بود، عبادتهای طولانی او بر روح و شخصیت مردم اثر گذاشته بود، گره مردم رو هم خدا به دست اون باز میکرد. یه روزی یک چند برادر اومدن، یک خواهر صاحب جمالی داشتن، این به جنون مبتلا شد. گفتن بریم از خدا، از ایشون بخوایم که از خدا شفای این خواهر ما رو بگیریم. رفتن اونجا گفتن آقا تا این خواهر ما شفا پیدا میکنه پیش شما امانت بمونه. همین که خلوتی فراهم بود شیطان وارد شد. از سوالهای قبلم دنبالش بود که این رو به بند خودش بکشه. همین که اونها با اصرار فراوان خواهرشون رو جا گذاشتن شیطان وارد شد و راهب بنی اسرائیل در اون خلوت و دیدن اون زن زیبارو مقهور وسوسه شیطان شد و کار او به خیانت کشید. بعد از این که خیانت تحقق پیدا کرد، شیطان اومد سراغش، گفت برسیسا این اگر زنده بمونه فردا بیان خوب میشه، بعد نگاه بکنن پرده از خیانت تو برداشته میشه. گفت چی کارش بکنم؟ گفت سرشو ببر. یعنی چی؟ یعنی در حد فاصله بسیار کوتاهی راهب مستجاب و دعوه بنی اسرائیل هم خائن شد هم جانی شد. این رو دفنش بکن. خود شیطان این راهنمایی رو کرد. فردا صبح که خانواده اومدن عمق فاجعه رو به اونها نشون داد، بر سیسای عابر رو بردن به صلیب کشیدن بالای دار. نگاه کردید شیطان اومده به اون میخنده، گفت چرا میخندی؟ گفت اگر به من سجده کنی من تو رو نجات میدم. گفت به دار کشیده شدم. گفت با اشاره چشمات اگر سجده بکنی من قبول میکنم. بر سیسا با اشاره چشم سجده کرد، مرد. اون مرد. ابلیس آسود خاطر شد. کمثل شیطان از قال لن انسان کفر فلم ما کفر قال اینی بری اون منگ. شیطان زیر بار نمیره، نفی میکنه. لذا انسان عاقل مؤمن نه خودش رو مطلق و تمام میدونه، نه نسبت به دیگران چنین باوری داره، بلکه زندگانی اون متعادله و پیوسته نیت، قول و عمل خودش و دیگران رو با خطکش و ترازوی پروردگاری مورد محاسبه قرار میده. یعنی چی؟ یعنی این که یک عابد تا عابد محترمه، یک عاصی تا در درون معصیت هاست مورد اکراه و اعراضه. هر وقت شرایط این دوتا تغییر کرد، رفتار اهل ایمان با اونو با تغییر بکنه بدون ترتیب. چرا؟ چون میزان خواست خداست، میزان امر پروردگاره. ولی ما اشکالمون اینه که اگر یک کسی به هر علتی از چشممون افتاد، دیگه تا قیامت نسبت به اون نظرمون بر نمیگرده. نسبت به اون پرده دری میکنیم، آبروریزی میکنیم، و گاهی وقتا هم نسبت به کسی که محبت داریم شهادت ظالمانه مجرمانه میدیم. و پشت همه این پرده ها غضب و غیظ الهیه. ولا کل فرصت تصاب، امیر میفرماید اگر فرصتی را از دست دادیم مایوس نشو. گاهی اوقات برخی از مردم برای از دست دادن یک فرصت تا آخر عمرشون حسرت میخورن. اگه اون روز این کار رو نکرده بودم، یا اگر اون روز این کار رو کرده بودم الان چه اتفاقهایی می افتاد؟ ما که اطلاع نداریم که. پس پرده غیب رو هم نمیدونیم. اما انسان تربیت یافته یه مکتب دین اولا حتما مراقب و قدردان فرصت هاست. اگه فرصت خیری براتون فراهم شد انجام بدید، ممکنه هیچ وقت دیگه نیاد. گاهی وقتا یه فرصت در تمام دوران عمر اولاد آدم یه دونه است، اگر رفت هرگز تکرار نمیشه، تأسف هم برش نمیگردونه. ثانیاً اگر فرصتی رو از دست داد، خودش میفهمه اگر فرصت از دست نمیرفت چی کاری انجام میداد. یعنی محتوای فرصتی که از دست رفت در اختیارشه. با اخلاص، با تلاش میره دنبال جبران کردن غفلتی که داشته، نه که مایوس بشه و ناامید بشه. امیرالمؤمنین در ادامه وصایای خودشون فرمودن و ربما اخطأ البصیر قصده و اصاب الاعمى رشده. گاهی یه شخص بینا خطا میکنه، اشتباه میره، و گاهی یه نابینا به مقصد میرسه. حالا این یه معنای ظاهری داره که همین بینایی و نابینایی چشمه، یه مفهوم باطنی داره، بینایی و نابینایی باطنیه. به نظر میرسه وجود مقدس علوی علیه السلام با این عبارت بلند و عمیق
در قالبی انذارگونه فرزندان معنوی خودشون رو به هوشیاری مستمر و مراقبت دائمی از ایمان و ارزش‌های اعتقادی دعوت میکنن. مراقب دینتون باشید، دنیا مخمسگاه عجیبیه. در فراز و فرودهای این دنیا ماجراهای شگفت‌انگیزی به وقوع پیوسته، لذا حفظ ایمان به مراتب سخت‌تر و ظریف‌تر هم از به دست آوردن ایمان هم از ترک گناهه. این دوتا رو توجه داشته باشید، حفظ ایمان مهمتر از مؤمن شدن اولیه است. حفظ ایمان به مراتب لطیف‌تر از ترک گناهه. یه انسان‌هایی بودن که طولانی و بلند مدت عمر خودشون رو شب زنده‌داری کردن، در سایه ولایت دین بودن، در یه بزنگاه دچار غفلت شدن. بعضی که ما گاهی وقتا همینطور میشینیم بی حساب کتاب لعن میکنیم، بعد بی رام میگیم، تقویهش میکنیم، بریم اصلا بفهمیم کیه. جناب زبیر ابن العوام یکی از شخصیت‌های ممتاز صدر اول اسلامه، شخصیت معتبری که در کنار رسول خدا و امیرالمومنین مجاهده کرده، اولین ایمان آورندگان به اسلامه، از مهاجرین حبشه است، یعنی قبل از اینکه در هجرت باز بشه اینها بودن که افتتاحش کردن، اینها بودن خودشون گشاینده هجرت به روی اسلام بودن. پیغمبر اکرم بین او و عبدالله ابن مسعود حافظ قرآن پیغمبر عقد اخوت برقرار کرد، در غزوات پیغمبر اکرم مشارکت جدی و مؤثر داشت و بنا به گزارش ثقفی کوفی در صفحه 417 الغارات، اولین شمشیری که در راه اسلام و در راه پیغمبر از غلاف بیرون کشیدش شمشیر زبیر بود، زبیر بود سیف الاسلام. در دوران قربت اسلام در خط مقدم دفاع از امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره قرار داشت و در جریان تهاجم به خانه حضرت صدیقه طاهره از اولین مدافعان حریم اهل بیت بود. نه قصه نیست، دنیا اومد یه همچین پهلوانی رو به زیر کشید و میل به تجمل گرایی و تبعیت از اولاد نااهل کار یک همچنین شخصیتی رو به نابودی و تباهی کشوند، به طوری که وقتی امیرالمومنین سر زبیر رو دید، شمشیر زبیر رو دید، به پهنای صورتش گریه کرد و بعد فرمود و ان الزبیر کان اقرب الی من طلحه و ما ظالم من اهل البيت حتی بلغ ابنه فقط بیننا. میگه زبیر از اهل بیت ما بود، با طلحه خیلی فرق میکرد، در زمره اهل بیت ما بود تا کی؟ تا این پسرش به بلوغ رسید. وقتی اون بالغ شد بین ما جدایی انداخت و بعد ناامید و تهیدست در دنیا رفت. چرا پسر زبیر اومد بین اینها جدایی انداخت؟ برای بیمبالاتی در بیت المال بود، برای میل پیدا کردن به دنیا و تجملگرایی و اشرافیت طلبی بود. وقتی میل دنیا در قلب اون شعله ور شد، انسان دستاندازی میکنه، دستاندازی کرد میره صرف زندگیش میکنه، صرف زندگی میکنه تبدیل به لقمه میشه و لقمه رو وقتی اولاد خورد الحرام تبین و فزرریه، همینطور منتشر میشه. این شدت قبحه یک عمله که اهل ایمان مراقب باشن. یه شخصیتی مثل زبیر افتاد و بعد تاریخ به ما میگه کسانی هم بودن که بعد از یک عمر گمراهی در اون لحظات پایانی زندگیشون با یک جرقه به خودشون اومدن، توبه کردن و به محضر فیض و سعادت الهی هم تشرف پیدا کردن. اخر الشر فإنک اذا شئت تعجلت. پسرم بدی رو به تأخیر بنداز. برای چی؟ برای که هر وقت بخوای میتونی انجام بدی. این بدون تردید شرایط و زبان حال ماست. ما دیدید یه حرفی به ما میزنن، میگه اگه جوابشو بدم میگه نفهمید، اگه عکس العمل به خرج ندم میگه ترسید، درسته دیگه؟ خب مگه تا حالا اگر به کسی گفتن نفهمید کائنات به هم خورده؟ انسان همیشه برای این که ثابت بشه میفهمه زمان در اختیارش هست. او کسی که بنا رو به نفهمی و نادانی دیگری میگذاره در اوج نادانی قرار داره خودش. بذار مرد خونه است، اومده خونه یه رفتار بدی کرده، تندی کرده، با اوقات تلخی اومده اینجا، شما هرچی میخوای بهش بگی یه ساعت دیگه بکن، اتفاق میفته، زخم معده‌ای درست میشه. اما ما بد تربیت شدیم، میگیم جواب نه نگمه است. با کی؟ گاهی وقتا محیط زندگی ها به خاطر همین بیمبالاتی ها ماه به ماه و سال به سال بعضی ها بعد اصلا مباهات میکنن، میگیم ما گاهی وقتا با خانمون قهر میکنیم یا خانم با قهر میکنیم، نه ماه قهرمون طول میکشه، خب خاک بر اون سره، مگه با طول میکشه؟ امام میگه نگو، چون وقتی گفتی دیگه مالکش نیستی. از این رهنمود امیرالمومنین چند مطلب قابل استخراجه. ممکنه مراد امیرالمومنین این باشه که برخورد و مقابله به مصر با رفتار ناشایست برادران دینی رو به تأخیر بنداز، این زیر بار حضور رفتن نیست. خیلی اتفاق افتاده، بعضی از خویشاوندان و دوستان و برادران ایمانی به علتهای مختلف فهمشون نسبت به یه برادر و یه خواهر اشتباه بوده، خبری آوردن دادن. خب ما احتمال بدیم این خبر غلطه، احتمال بدیم که فهم ما اشتباهه، همینقدر که این دو احتمال در ذهن ما به وجود بیاد ما میشیم عامل به کلام علی، صبر میکنیم، درنگ میکنیم. اما وقتی باورمون شد هرچی ما گفتیم درسته، هرچی ما فهمیدیم عین حق و عین عدالته، اینجا ظلم به وجود میاد، اینجا اشکال به وجود میاد. همین وقت صبر کن، چون اگه صبر نکنی از سر عصبانیت رفتارهای ناشایست به ظهور میرسه. گاهی وقتا، نه اکثر اوقات، نشانه های ظلم و بی اخلاقی هم از یه مؤمن به ظهور میرسه و یه ادم بی خود مظلوم میشن و سوء تفاهمی رو که میشد با یه صبر، با یه لحظه درنگ اصلاح کرد، ما تبدیل کردیم به یک شعله گدازان سوزان، پن کردیم تو زندگیمون، هم خودمون سوختیم هم دیگران رو سوزوندیم، هم اعتماد در محیط خونه از بین بردی. قهر در بین اهل ایمان معنا نداره، یه شکرابی میشه. یکی میگن قهر رو نمیدونم گاهی وقتا اخم نمک زندگی یا شیرین زندگی، نه نوما و ده ما دو دقیقه یکی بفهمید یه تو ناراحت شد، شما از اون ناراحت شدی، بعدم کوتا بیاد حرف نامربوطی شوهر گوش دادن زیر بار زور رفتن نیست، حرف نامربوطی زن رو گوش دادن زیر بار حرف زور رفتن نیست. قانون عاطفه است، خودش میفهمه، شما یه لحظه صبر بکن، اونم انسانه، همین که فرصت در اختیارش قرار بگیره معمولا عقب نشینی میکنه، کار اصلاح میشه. دستور امیرالمومنین در مواجهه با این قبیل رفتارها صبر و خویشتنداریه. لذا وقتی خبری به شما رسید درنگ کنید، یه آرامش دینی اول تبسم بکنید، بعد تحقیق بکنید ببین واقعا درسته، ممکنه به او اطلاعات غلطی داده باشن. کار ما چیه؟ کار ما اصلاح اون اطلاعات غلطه، برطرف کردن اون سوء تفاهمه. حالا از هدایت اهل بیت اینطور به دست میاد که اگر حق با طرف مقابل ما بود، ما رفتار منصفانه داشته باشیم. اگر حق با ما بود، ما باید مدارا کنیم و مدارای ما باید با در اختیار دادن فرصت جبران به او مقرون و همراه باشه. اگر روح بزرگ بر این هیکل‌های انسان‌ها حکومت پیدا بکنه، یکی از نشانه‌های حتمیش خطا بخش بودنه، سریع الرضا میشه. ولی سریع الرضا شد، عزت پیدا میکنه، عزت پیدا کرد به دیگران هم عزت میده. یه مشکل اساسی که در خانواده‌های ما در بین پدران و مادران و حتی در بین مهتران و بزرگان جامعه ما وجود داره اینه که بزرگترهای خونه و فامیل و اجتماع راه و رسم بزرگتری رو یا بلد نیستن یا رعایت نمی کنن. زمانی که پدران و مادران در برخورد با اشتباهات فرزندان خودشون خشمگین میشن، بدون هیچ ملاحظه داد و بیداد راه میندازن، با شیوه های بد شخصیت او رو تحقیر میکنن، او رو ضایع میکنن. این درسته که یه نفر داره تنبیه میشه، اما اون چه که اتفاق میاد میفته اینه که عملا پدر و مادر بودن داره مخدوش میشه. بزرگترین معونه داره جبران و حتی عقوبت اشتباهات فرزندان رفتارهای زننده و غیر اخلاقی پدر و مادر نیست. خب اگه فرصت جبران بهش ندی، اشتباه کرده، خب اشتباه اگه در درون زندگی تصحیح نشه کی با تصحیحش بکنه؟ اگر پدر و مادر با اشتباهات اولاد کنار نیان، فرصت جبران در اختیارشون قرار ندن، اونا رو کمک نکنن برای اصلاح ایرادها و اشکالها، کی باید این فرصت رو در اختیار اونا قرار بده؟ ایبه. مطلب دیگری رو که میشه از هدایت امیرالمؤمنین دریافت کرد اینه که در زمان خشم و یأس و سرخوردگی انسان مراقب ایمان خودش باشه. چرا؟ چون شخصیت انسان مؤمن اجل از اینه که متأثر از شکست ها، متأثر از ناکامی ها و یا رنجش ها و کم توقعی ها خودش رو در معرض خطرات و آسیب های دنیا و عقوبات قیامت قرار بده. مراقب باید بود. اینطوری نیست که ما حرفی زدیم وقتی که اون حرف در جامعه منتشر شد، در فضای مجازی رفت، در بین خانواده منتشر شد، ما گفتیم و تمام شد، آقا اشتباه کردیم گفتیم. این اشتباه ممکنه محصولش تا ابد پاینده باشه. هر کسی بر اثر اون اشتباه از سر غفلت دچار انحراف و انعطاد و گناه بشه، هر کسی دچار اعوجاج ذهنی و فساد و گرفتاری بشه، شما سهامداری، حق ندارین بگین. امام علیه السلام سپس فرمود و قطیعت الجاهل تعدل و سلت العاقل، من امن از زمان خانه و من اعظمه احانه، لیس کل من رما اصاب. بریدن از جاهل معادل پیوند با عاقله. شما اگر از یک نادانی ارتباطت رو بریدی، جبرانش پیوسته با عاقله، نه رها شدن. و کسی که خودش رو از حوادث زمان ایمن بدونه، خاطر جمع باشه، ما چی کار خدا گفته نکردیم، ما هر عملی که بوده انجام دادیم، من از هیچ کسی دیگه حراسی ندارم. امام علیه السلام می فرماید که اگر همچین احساسی براش به وجود من، منتظر باشه که بهش خیانت بشه و اولین خائنم خودش نسبت به خودشه. و بعد کسی که دنیا رو بزرگ بشماره خار میشه، و اینطور نیست که هر تیری به هدف اصابت بکنه، انسان به حکم عقل و ضرورت زندگی نباید به افراد سفیه و آلوده به گناه اقبال نشون بده. ممکنه در دوستی با افراد صالح اندیش و کسانی که محور زندگی خودشون رو حرص و شهوت و لهو و لعب قرار دادن لذت آنی به دست بیاد. خب میان یه دختر جوانیه، پسر جوانیه، دعوتش میکنن برای یه مجلس حرام، یک لذت حرام. این وقتی در معرض دعوت قرار بگیره آنل قابل لمسه براش، خودش میفهمه از زمانی که حرکت میکنه تا زمانی که اون لذت حرام میرسه فاصلش خیلی کوتاهه. اما چند نکته رو ما هیچ وقت در مبانی تربیتی اون به اونو تفهیم نکردیم، که اولا این قبیل شبه لذت ها بسیار گذراست، عمر نداره. ثانیاً به خاطر وقاحتی که در اون مایه اونهاست در اجتماع انسانهای شریف و محترمی که در اطراف انسان هستن نه قابل گزارش نه قابل دفاعه. معمولاً هم اینا همینطورن، با پاکیزگی اما با ساده اندیشی، با دل پاک اما از سر غفلت میرن طرف گناه. همون موقعی که قدم میزنن میلرزن، همون موقعی در مجلس گوهرام هستن میترسن مبادا کسی ببینه، هم وقتی برمیگردن حیا دارن که این رو بازگو بکنن. ثالثاً نگرانی از افشا شدن و یا آثار بدی که به لحاظ فردی و اجتماعی بر جا میگذارید روح و روان سالم رو بیمار و افسرده میکنه. اون کسی که گناه میکنه همیشه با بیم نگاه طرف مقابلش میکنه، نکنه فهمیده باشه، نکنه بدانه، نکنه کسی بهش گفته باشه. رابعاً در همنشینی با یه همچین شبه آدمهایی جز سوء ظن و بی‌اعتمادی به دست میاد، به دست نمیاد. چرا؟ چون زندگی کرده با خوبا رو از دست میده. گناه بالاخره اثر خودش بر شخصیت و رفتار انسان میگذاره. وقتی که اطراف انسان نگاه کردن متوجه تغییر در این شخصیت شدن، تغییر در اخلاق شدن، آروم آروم اعتمادشون کم میشه، توجهشون کاسته میشه. خامساً میل و اشتهای به گناه آبرو و عزت و اعتبار دنیا و قیامت انسان رو در معرض خطر و نابودی قطعی قرار میده. با خوبها دوستی کنه. حالا میان میگن نمیای امولی. خب تا حالا کسی به خاطر بهش گفتن امول مرده، سرما خورده، یا بهش میگن تو دهاتی؟ خب دهاتی بودن جزام درست کرده. اما اگر رفتی تحقیر میشی، اگر رفتی خیلی چیز رو از دست میدی، در حالی که همه اینایی که دارن به تو سرکوفت میزنن جز داشته های توه. همین که به تو گمان شر نمیبرن، همین که باورشون اینه این ویژگی ها باعث ایستایی و مقاومت توست، باید بهش احترام بکنی، باید پای اینا بیستی. اگر با خوبان و نیکان دوستی کنی اونا خیرخواه انسانن. معمولا اهل ایمان و خوبا خیرخواهن و خیرخواهی حکم میکنه که در میان دو دوست صداقت و پاکی حاکم بشه و نسیم خوش زندگی منتشر بشه. گلی خوشبو در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم کردم. با خوبها رفت و آمد کنی. اگر انسان با خوبان و صالحان دوستی بکنه از حسنات کرامات اونا برخوردار میشه. دوست خوب و عاقل با اندیشه بلند خودش چراغ راه دوستشه، همونطور که دوست بد و نادان عامل غفلت و تباهی دوست خودش. از اونجایی که دوست نادان دنیا رو تمام موجودیت و ابدیت خودش میدانه، با تناب همین دنیا دوست و برادر خودش رو به دار رسوایی و بیچارگی میسپاره. امیرالمومنین فرمود اذا تغییر السلطان تغییر الزمان. این نکته بسیار مهمه. این سخن از زوی وجود مبارک امیرالمومنین یک رهنمود تاریخی برای همه مردم در همه اعصار تا روز انقراض عالمه. اگر مردم در رابطه با حاکمیت اسلامی منطبق با هدایت الهی و رهنمودهای رسول خدا حساسیت نشون میدادن، امروز سرنوشت امت اسلامی این همه با پریشانی و تحمل تحقیر و خفت مواجه نبود. مردم در رابطه با انتخاب، گزینش سرنوشت و سپردن امور خودشون به حکام و زمانداران، در عین اینکه از اختیار کافی برخوردارن، در همون حال هم زامنن، در همون حال هم موظفن و از شر و آخر انتخاب خودی در امان نخواهند ماند. ضمن اینکه از حساب و کتاب الهی گریزی نیست. مرحوم علامه مجلسی در جلد 25 بهارالانوار صفحه 110 این عبارت رو و این روایت رو حفظش کنید، بنویسید یه جای نگه دارید. و احمد ابن ابی عبدالله برقی در جلد اول المحاسن صفحه 94 از امام باقر علیه السلام نقل کردن که فرمود قال الله تبارک و تعالی لأعذبن کل رعیت فی الاسلام اطاعت اماما جائرا لیس من الله و ان کانت الرعیت فی اعمالها برتا تقیه. خدای متعال فرمود اون دسته از مسلمان هایی که در اسلام از امام و رئیس جائر و ظالمی که امامتش از جانب خدا نباشه اطاعت کنن، ولو اینکه تمام اعمالشون نیکو و پاکیزه باشه، خدا فرمود من عذابشون میکنم به خاطر خوبی ها نه به خاطر بدی ها. ولعفون عن کل رعیت فی الاسلام اطاعت اماما هادیا من الله و ان کانت الرعیه فی اعمالها ظالمه مسیئه. و اون گروهی که از امام هدایتگر و پیشوای عادل و پیشوای حق اطاعت کنند، ولو اینکه اعمالشون ناقص و گناه آلود باشه، من همه اونا رو مورد عفو قرار میدم. سوال براتون به وجود نیاد. امام تطهیر کننده است و هدایت امام حق این قدرت رو داره که گمراهی ها رو اصلاح بکنه، اما امام باطل گمراه کنندن، همونطور که این استعداد رو داره که هر طهارتی رو به بی‌طهارتی بکشونه. این که از خداوند متعال نقل شد که حسنات مردم جدا مانده از امام حق مستحق عذابه، به این علت که هیچ حسنه‌ای بدون امام حق پابرجا نمیمونه. همونطور که در روز نهروان قرا و شیوخ و قرآن بودن، نماز داشتن، قرآن داشتن، عبادت داشتن، حج داشتن، زکات داشتن، فقط علی نداشتن. همونطوری که هر سیئه از یک انسان گناهکار در اتصال به رهبر الهی قابل جبرانه. چرا؟ چون امام حق دعوت به حق میکنه، دعوت به خیر میکنه. نکته مهمی که نباید از اون عبور کرد اینه که گاهی انتخاب مردم در چارچوب قوانین شرعی در گزینش افراد برای امور کشور دقیقه، معیار دارن، موازنه دارن، اما در گذر روزگار باورها و شعارهای رئیس منتخب تغییر پیدا میکنه. شعار امید و عدالت و خدمت و اعتدال میاد وسط، اعتماد مردم رو جذب میکنه، اما وقتی در قدرت میشینه به مردم و نظام اسلامی جفا میشه. مصالح مردم رو به پای تبهکارانی میریزن که شخصیت اونها رو تسخیر کرده. اینجا تغییر این باورها مصادف با تغییر نعمت هاست، ماهیت نعمت ها رو عوض میکنه. اذا تغییرت نیت السلطان تغییر الزمان، این خبر هم داریم، اگه نیت سلطان عوض بشه نعمت هم ماهیتش عوض میشه. مادامی که رئیس بلد عادل باشه و بر پایه عدالت عمل بکنه، حاصل مدیریت و ریاست او توسعه و آرامش و امنیت میشه. و زمانی که با سالوس، ریاکاری، رفتار ظالمانه رو پیش بگیره، برکات زمین و آسمون به خاطر اونی که بر بقیه هم تنگ خواهد شد و مردم به بلا مبتلا میشن. یه خبر و حکایت مشهوری داریم، گفتن که یه روزی پادشاهی در مسیر خودش به جایی از یه انارستانی عبور کرد، یه لحظه ایستاد، از باغبان درخواست که گفت چند تا دونه انار برای ما بیار. اون رفت آورد، نگاه کرد، دیدین انار خیلی شادابه، از دو انار یک قدح آب انار گرفت برای شاه، برای رئیس، برای صاحب منصب. آقام گرفت دستشو، وقتی که میل میکرد هم از گواراییش هم از فراوانیش زغزلش رو گفت، فکر میکنم ما مالیات کم به اینا بستیم. اینا معلومه که داره خوش با حالشون میشه، اصلا مردم از آرامش داشته باشن. یه چیزی تا میبینیم میخندن باید یه چیزی بهشون زد. به دلش گذشت که یه مالیات به این ببنده، مالیات افزایش بده. از اونجا حرکت کردن رفتن، بعد 3 یا 4 روز برگشتن، رسیدن به همون انارستان، گفتن بذار اینجا یه لحظه دیگه درنگ کنیم. گفت که برای ما انار بیارید. آوردین، نگاه کردید پلاسیده شده، شاداب نیست. گفت این 2-3-4 روز چه اتفاقی افتاده که این وضعیت برای شما به وجود اومده؟ باغبان گفت آقا ما علت خاصی سراغ نداریم، زمین ما همون زمینه، آب ما همون آبه، شیوه نگهداری ما همون شیوهی که همیشه بوده، ولی من فکر میکنم این احتمال وجود داره در نیت شما تغییری به وجود آمده باشه. و فهمید دیگه، بدون این که حرف بزنه در نیتش این گذشت که اون تصمیری گرفته بود لغو بکنه. رفت برای اینکه صحت قول باغبان معلوم شه، بعد 3 روز دیگه اومد، دید دقیقاً الان‌ها به همون وضعیت سابقش برگشته. نیت آدم‌ها مهمه. سل عن الرفیق قبل الطریق، قبل اینکه با کسی حرکت کنی بفهمی کیه. و عن الجار قبل الدار، قبل اینکه خونه بخرید ببینی کی همسایتونه. یا که ان تذکر من الکلام ما یکون مضحکا و ان حکیت ذلک عن غیرک، حرف سبک خنده‌دار بی‌مزه نگید، ولی اینکه از دیگری نقل بکنید. ما